سلام، صبح روز جمعتون بخیر. 18 روز از اسفند ماه، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در این یک ساعت با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
دونالد ترامپ درخواست رهبر کره شمالی برای دیدار را پذیرفت.
شماری از فعالان حقوق زنان در ایران در پی برگزاری تجمع روز جهانی زن بازداشت شدند.
رهبر جمهوری اسلامی معترضان به حجاب اجباری را فریب خورده دشمنان خواند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه درخواست رهبر کره شمالی برای دیدار مستقیم را پذیرفت. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، به نقل از مقامات رسمی کاخ سفید، آقای ترامپ زمان این دیدار را ماه می اردیبهشت ماه تعیین کرده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز پنجشنبه در نامه‌ای به دونالد ترامپ خواستار دیدار با او شد. در نامه رهبر کره شمالی که چونگ او یانگ مشاور امنیت ملی کره جنوبی در محوطه کاخ سفید در مقابل خبرنگاران آن را خواند، گفته شده که کره شمالی آزمایش‌های هسته‌ای خود را برای این ملاقات متوقف خواهد کرد. وی در این نامه هیچ اشاره‌ای به آزمایش‌های نظامی کره جنوبی و آمریکا نکرده است. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا در حساب توییترش با مثبت ارزیابی کردن مفاد این نامه تاکید کرد تحریم‌ها علیه کره شمالی تا دستیابی به یک توافق باقی خواهد ماند. روابط کره شمالی و آمریکا در ماه‌های گذشته به دلیل آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی و نیز تمرین‌های نظامی آمریکا و کره جنوبی پرتنش بوده، اما در هفته‌های اخیر دامنه تنش بین طرفین فروکش کرده است.
شماری از فعالان حقوق زنان در ایران روز پنجشنبه در پی تجمع در مقابل وزارت کار در تهران به مناسبت روز جهانی زن بازداشت شدند. گزارش‌ها حاکی است که این تجمع با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی و لباس شخصی‌ها به بازداشت‌های توأم با خشونت منجر شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آزادی تعدادی از این بازداشت شدگان در ساعات پایانی پنجشنبه است، اما گفته می‌شود تعداد بیشتری از بازداشت شدگان پنجشنبه شب در بازداشت نگه داشته شدند. تعدادی از زنان نیز در متروها با برداشتن روسری‌ها و خواندن سرودها و متن‌هایی در دفاع از حقوق برابر زنان قرائت کردند. در روزهای گذشته فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی برای تجمع به مناسبت روز جهانی زن با هدف اعتراض به تبعیض علیه زنان و اصلاح قوانین نابرابر منتشر شده بود.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفت اعتراض‌هایی که در کشور به حجاب اجباری صورت می‌گیرد در نتیجه تبلیغات دشمنان و هزینه‌های سرسام‌آور آنان است. رهبر جمهوری اسلامی دخترانی را که اقدام به برداشتن روسری در خیابان‌ها کردند فریب خورده خواند و نتیجه آن را کوچک و حقیر خواند.
این همه خرج، این همه زحمت، این همه فکر پشت سر این کاره، دارن تلاش میکنن، نتیجهش اینه که چهار نفر حال چهار تا دختری تو گوشه کناری فریب بخورن یا انگیزه های گوناگونی پیدا کنن. بعضیشون هم ممکنه پول بگیرن. اون تلاش خلاصه میشه نتیجهش در این نتیجه کوچک حقیر.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی واکنش به اقدام دخترانی است که در هفته‌های گذشته در خیابان‌های تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران با برداشتن روسری به حجاب اجباری در کشور اعتراض کردند. آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش از آنچه طرح مسئله حجاب اجباری از دهان خواص نامید انتقاد کرد. در هفته‌های اخیر جدای از اعتراض‌های خیابانی، طیف گسترده‌ای از اقشار اجتماعی ایران مخالفت خود با حجاب اجباری را ابراز کردند. از سوی دیگر علی‌رغم بازداشت شماری از دختران معترض به حجاب اجباری از سوی پلیس، برخی دختران همچنان به برداشتن روسری‌های خود و انتشار تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی ادامه می‌دهند.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، آیت الله خامنه ای روز گذشته در نخستین موضع‌گیری پس از اعتراض‌ها به حجاب اجباری، این اعتراض‌ها رو نتیجه تبلیغات پرحجم دشمنان و هزینه‌های سرسام‌آور آنها برای اثرگذاری منفی بر مسئله حجاب خونده. برای گفتگو و تحلیل در این مورد همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، چه ارزیابی دارین شما از این واکنش رهبر جمهوری اسلامی به اعتراضات به حجاب اجباری؟
بله، صحبتایی که امروز آقای خامنه ای طرح کردن و به طور مشخص حجاب به طور مخالفت با حجاب اجباری رو محکوم کردن و بی حجابی رو معادل دونستن با حرام اجتماعی، نشانگر چند چیز هست. در وهله نخست نشون میده برخلاف تلاشی که آقای خامنه ای کردن که این حرکت رو کوچیک بکنن، از واژه‌های توهین‌آمیزی استفاده کردن و سعی کردن و تحقیر بکنن، اما اندازه و قدرت یعنی پیامدهای اجتماعی و سیاسی این حرکت آنقدر قوی بوده که اولا نفر اول حکومت رو وادار به موضع‌گیری کرده و همچنین اظهارات تندی که از سوی مقامات قوه قضاییه، فرماندهان سپاه، نیروی انتظامی و برخی از روحانیون مدافع نظام شاهد بودیم، همه اینها نشون میده که این حرکت به هر حال تأثیرات جدی داشته که باعث این واکنش ها شده و در اصل نگرانی رهبری جمهوری اسلامی از تأثیرات این حرکت و بزرگ شدن اون باعث شد که این حرفا رو بزنه. اما نگرانی اصلی تر آقای خامنه‌ای که در صحبت هاش مشهود بود این هست که بخشی از مقامات حکومتی و به خصوص جناح میانه رو، حالا هم دولت روحانی، نمایندگان اصلاح طلب مجلس، اینها هم در همسویی با جامعه مخالفتشون رو با حجاب اجباری و تحمیل سبک خاصی از پوشش به زنان اعلام بکنن و پیوند خوردن حرکتی که از یک پایه اون در جامعه هست و از حمایت بخش مسلط مردم برخوردار هست و از سوی دیگه، یعنی اکثریت جامعه برخوردار هست و از سوی دیگه جناح میانه روی حکومت همون به پیوندون و کار برای تداوم حجاب اجباری سخت میشه. و این هم باید در نظر بگیریم که مسئله حجاب برای جمهوری اسلامی فقط یک مسئله فرهنگی نیست که حالا در سایه تلاش برای هژمونی فرهنگی یا تحمیل سبک خاص فرهنگی مد نظر حکومت فقط مطرح باشه. حجاب یک نمادی هم تبدیل شده که عملا با مشروعیت سیاسی و حقوقی حکومت هم گره خورده. خب وقتی طبیعتاً یه بخش زیادی از جامعه ایران به حجاب باور نداشته باشن و به حال بی‌حجابیشون هم در عرصه عمومی برای همگان آشکار بشه، اون وقت طبیعتاً دیگه اصل حکومت اسلامی و قوانین اسلامی، این که قوانین حتما باید شرع بنیاد باشن بر مبنای فقه شیعه امامی، اون هم زیر سوال میره.
فکر میکنین که این موضع آیت الله خامنه ای تأثیری هم بر رویکردهای آتی پلیسی و قضایی نسبت به اعتراضات به حجاب اجباری خواهد داشت؟
بله، به نظر من قطعا خواهد داشت. تلیش هم امروز شاهد بودیم در برخورد مثلا شدید با جمعی از زنان که امروز بنا داشتن در مقابل ساختمان وزارت کار تجمع بکنن و ضمن گرامی داشت روز جهانی زن مطالبات و خواسته های خودشون رو هم برای دستیابی به حقوق برابر و شرایط انسانی اعلام بکنن. خب برخوردها خیلی شدید بوده، ده ها نفر بازداشت شدن و یه حجم زیادی از نیروهای لباس شخصی در کنار نیروهای امنیتی حضور داشتن. به نظر میاد بعد از این حرفا برخوردهای قضایی و امنیتی با کسانی که بخوان با حجاب اجباری مخالفت بکنن افزایش پیدا میکنه.
خیلی ممنون علی افشاری. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم که تعدادی از تماس‌های تلفنی برخی از مخاطبان رادیو فردا رو در رابطه با موضوع همین گفتگو بشنویم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مقام معظم رهبری در مورد دختران خیابان انقلاب می‌فرمایند که این خلاف شرع است، این حرام است. آیا در مورد اینکه بانک ها تابلو بردن بالا پول مردم رو گرفتن خوردن و جواب نمیدن غیر شرعی و حرام نیست؟ زمین خاری، جنگل خاری، قطع درختان، کوه خاری، اینها خلاف شرع و حرام نیست؟ زدن مردم بیگناه به قصد کش به طوری که زیر ضربات جانشون از دست بدن این قتل نفس و حرام نیست؟ چرا فقط در بعضی موارد خیلی زود ایشون حاضر یراقن و اظهار نظر میکنن؟
آقای سید علی خامنه‌ای، زنان حقیر نیستند. حقیر شما مزدوران هستید که کشورمان را به غارت بردید. حقیر شما مفخران هستید که حجاب را اجباری میدونید. حقیر شمایید که بویی از معرفت و انسانیت نبردید. حقیر اراذل و باش هایی هستند که به زور دارن حق ملت را پایمال می کنند.
جناب رهبر معظم سید علی خامنه ای می فرمایند که دشمن این همه هزینه کرده که 4 خانم روسریشو برداره. شما و اون رهبر قبلیت فقط تنها کاری که کردید یک مملکت زیبا رو به یغما بردید و به خاک سیاه نشوندید. خودتونم نشستید بر اون دل سیاه و باید به حال همه تون گریست.
این آقا رهبر دوم داعش امروز سخنرانی کرد و این دختران رو به اصطلاح به یه شکلی گناهکار و تحت تأثیر کشورهای غربی و عوامل خارجی قلمداد کرد، اما مسائل و مشکلاتی رو که خودشون به وجود آوردن هیچگاه از خودشون سوال نمی کنن و مسائلی مثل سعید چوسی و سعید مرتضوی و غیر و ذالک رو کاملا محو می کنن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ادامه خبرها. 8 مارس روز جهانی زن، در کشورهای مختلف با برگزاری مراسم گوناگونی از جمله راهپیمایی، تجمع و گرد همایی‌های اعتراضی گرامی داشته شد. در اسپانیا علاوه بر برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف، گروهی از زنان در اعتراض به نابرابری‌های دستمزد و حقوق اعتصاب عمومی کردند. در پایتخت‌های فیلیپین، کره جنوبی و هند نیز تظاهرات پرشماری برگزار شد. شهر استانبول در ترکیه نیز شاهد تظاهرات 10,000 نفری بود. خواست‌های نظیر برابری، احترام و حقوق بیشتر از موارد مطرح شده در این تظاهرات بود. در شهر موسل در عراق که به تازگی از تصرف گروه حکومت اسلامی در آمده، 10 زن در یک مسابقه 2 شرکت کردند. در کابل پایتخت افغانستان نیز تجمعی برای بزرگداشت روز جهانی زن برگزار شد که در آن حاضران خواستار توجه بیشتر دولت به آموزش و حقوق زنان و همچنین حفاظت از آنها در برابر خشونت شدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با امضای دستوری تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده را افزایش داد. بر اساس این دستور تعرفه واردات فولاد 25% و واردات آلومینیوم به آمریکا مشمول 10% افزایش می شود. کشورهای کانادا و مکزیک از این افزایش تعرفه مستثنا شدند. دونالد ترامپ این تصمیم را در راستای حمایت از تولیدات داخلی آمریکا دانست. با این همه گفت آمریکا آماده انجام مذاکره با کشورهای مختلف در کاهش تعرفه های اعمال شده است. پیش از این چین و اعضای اتحادیه اروپا گفتند اقدامات متقابلی را در اعمال تعرفه بر کالاهای صادراتی آمریکا انجام خواهند داد.
خب طبق روال هر جمعه در روزی که روزنامه‌ها منتشر نمیشن همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، برای بررسی مجلات، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها. شهرام اگه موافق باشی با هفته‌نامه صدا شروع کنیم که گفتگویی داره با علیرضا رجایی. چه نکاتی در این گفتگو بیان شده؟
بله، هفته‌نامه صدا در این شماره به سراغ آقای علیرضا رجایی رفته. ایشون کسی است که خودش روزنامه‌نگار و فعال سیاسی هست، دکترای علوم سیاسی داره و مدت‌ها هم پیش از سال 88 بازداشت شده، هم بعد از سال 88 چند سال زندان بود، به حدی که ایشون در زندان بیمار شد و بخشی از فک و صورت خودش رو از دست داد. عکسی که روی جلد صدا منتشر شده مربوط است به پیش از جراحی هایی که ایشون انجام داده. اما موضوع گفتگوی هفته‌نامه صدا با ایشون این مسائل نیست، بلکه رویدادها و اعتراضات سراسری دیماه سال جاری هست و نقش اصلاح طلبان در حال حاضر در عرصه سیاست ایران. ایشون تأکید کرده که اصلاح طلبان محافظه کار شدند و اشاره کرده به اینکه با اینکه دولت آقای روحانی دولتی بود که در سال 92 به ناگزیر در واقع انتخاب حاکمیت بوده، اما اصلاح طلبان همچنان میترسند از اینکه وقایع سال 88 تکرار بشه و به همین دلیل بسیار محافظه کار شدن و در موضع‌گیری های خودشون سعی میکنن که بیشتر نگاه به حاکمیت داشته باشن تا به مردم. تأکید دیگر ایشون بر این هست که نوع شعارهایی که در اعتراضات دیماه 96 سر داده شد از سوی کسانی که در این تظاهرات شرکت میکردن کاملا از یک بی‌نسبتی آشکار با اصلاح طلبان حکایت میکرد. تأکید کرده آقای علیرضا رجایی که این کسانی که در راهپیمایی های دیماه حاضر شدن در سراسر کشور نه اصولگرا هستند نه اصلاح طلب، از هر دوی اینها به نوعی عبور کردند و یک جمعیت حدود 30 میلیونی هستند که باید پاسخ داده بشه مطالبات اونها. نکته دیگری که ایشون در این گفتگو به اون اشاره کرده این هست که مرز حرکات مسالمت آمیز و اعتراضات مسالمت آمیز تا کجاست. اشاره کرده که هر حرکتی که خواستار تغییر بدون جنگ مسلحانه باشه یا بدون اقدام مسلحانه باشه این یک حرکت مسالمت آمیز هست و نباید سرکوب بشه و اصلاح طلبان هم دست کم باید از این حرکات حمایت کنن یا دست کم در سرکوب اون شرکت نکنن.
ما هفته‌نامه جوان مطلبی داره با عنوان راز خشم روحانی. روایت این هفته‌نامه از منشأ و مخاطب این خشم چیه؟
ماجرای این تیتر هفته‌نامه امید جوان برمیگرده به اظهاراتی که آقای روحانی چند روز پیش بیان کرد و در اون منتقدان خودش رو بی‌عقل توصیف کرد. این عبارتی که ایشون استفاده کرد مورد انتقاد گسترده قرار گرفت، از جمله کسانی که البته این عبارت رو به خودشون گرفتن، طیف‌های تندروی جناح اصولگرا بودن که خودشون رو مخالف دولت توصیف میکنن. هفته نامه امید جوان نوشته که اتفاقا همین هست، یعنی مخاطب آقای روحانی همونها هستن. ایشون اونطوری که این هفته نامه به صراحت نوشته مخاطبش کسانی که کل حاکمیت رو بهش انتقاد دارن، اعتراض دارن یا حتی مخالفن، مخاطب این کلمه یا اصطلاح بیعقل ایشون نبوده. بلکه امید جوان نوشته که روحانی تاکنون در این اظهاراتی که داشته در سخنرانی‌های مختلف مخاطب خودش رو همواره اون طیف از مخالفان در جناح مقابل تعریف کرده و این بار هم مخاطبانش همونها هستن. البته به نظر می‌رسه که آقای روحانی از اعتراضات گسترده‌ای که در ایران هست و اینکه هماهنگ نیستن طیف‌های اصولگرا با دولت آقای روحانی هم خشمگین است.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
روز جهانی زن رو به تمام زنان جهان و مخصوصاً مهبانوان ایرانی تبریک میگم. به زنانی که در بند نظامن، به زنان کارتونخواب، به زنان معتاد، به زنانی که به خاطر اقتصاد بد و نداشتن پول و کار مجبور به تنفروشی هستن برای امورات زندگی خود و خانوادهشون، به تمام زنانی که دور از وطن هستن، به همه تبریک میگم و امیدوارم این مشکلات به زودی زود با برچیده شدن این نظام حل بشه. به امید روزهای قشنگ.
روز زن را به شیر زنان ایران زمین تبریک میگویم و به زنان شیردل درود میفرستم. آقای خامنه ای، آقای رئیس جمهور و نمایندگان محترم مردم، در طول تاریخ بشریت هیچ کشوری در خفقان رشد و نمود پیدا نکرده.
همونطوری که همه خبر دارن، حکومت جمهوری اسلامی یکی از زنان معترض به حجاب اجباری رو به 2 سال حبس محکوم کرده. میخواستم به این آقایان بگم که شما هر چند سال هم که حکم صادر کنید، دیگر جلودار این جنبش نخواهید بود. و این زنان شجاع بسیار هم قابل احترامن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه درخواست رهبر کره شمالی برای دیدار مستقیم را پذیرفت. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، به نقل از مقامات رسمی کاخ سفید، آقای ترامپ زمان این دیدار را ماه می اردیبهشت ماه تعیین کرده است. شماری از فعالان حقوق زنان در ایران روز پنجشنبه در پی تجمع در مقابل وزارت کار در تهران به مناسبت روز جهانی زن بازداشت شدند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفت اعتراض‌هایی که در کشور به حجاب اجباری صورت می‌گیرد در نتیجه تبلیغات دشمن و هزینه‌های سرسام‌آور آنان است. 8 مارس روز جهانی زن در کشورهای مختلف چون ترکیه، اسپانیا و عراق با برگزاری مراسم گوناگونی از جمله راهپیمایی، تجمع و گردهمایی‌های اعتراضی گرامی داشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با امضای دستوری تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده را افزایش داد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه هر گونه مذاکره با آمریکا و اروپا در خصوص فعالیت‌های ایران در منطقه خاورمیانه را رد کرد. پزشکان بدون مرز اعلام کردند طی 2 هفته پیش بیش از 1000 نفر در قوطه شرقی کشته شدند. پزشکان بدون مرز میگویند در این مدت دست کم 15 بیمارستان و مرکز خدمات درمانی از 20 مرکزی که این نهاد خدمات ارائه میکند هدف بمباران قرار گرفتند. 11 کشور عضو پیمان آسیا پاسیفیک که شامل کانادا و ژاپن معاهده تجاری را بدون حضور ایالات متحده و در پاسخ به تعرفه‌های جدید این کشور و جنگ تجاری امضا کردند. خانواده رابرت لوینسون شهروند آمریکایی مفقود شده در ایران در 11 سالگرد ناپدید شدن او بار دیگر از دولت‌های ایران و آمریکا خواستند تا درباره سرنوشت او پاسخ دهند. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور ایران میگوید تجمعات اعتراضی دیما بسیار سریع و عموماً در شهرهای کوچک گسترش یافت و به گفته او خشونت در این اعتراضات بیش از همیشه بود. جمعی از چهره‌های ورزشی کشتی ایران در نامی سرگشاده از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستند که مشکل به وجود آمده در مسئله رویارویی با کشتیگیران اسرائیلی را حل کند. نویسندگان نامه با بیان اینکه تمام سازمان‌های مسئول آنان را در این باره تنها گذاشتند گفتند که در حال حاضر شرایط تغییر کرده و خطر محرومیت‌های مادام العمر کشتیگیران ایران را تهدید می‌کند.
روز گذشته 8 ماه مارس روز جهانی زن نامگذاری شده بود. گزارش رو ببینیم از آوا اسفندیاری در این رابطه.
8 مارس روز جهانی زن امسال در ایران مصادف است با 17 اسفند. بسیاری از زنان در نقاط مختلف جهان و از جمله در ایران هر روز در خانه، خیابان، محل تحصیل یا کارشان با اشکال مختلف تبعیض و نادیده گرفتن حقوقشان مواجه هستند. دیوارها و سقف‌هایی برخواسته از تبعیض جنسیتی که جلوی مشارکت و ارتقایشان را می‌گیرد، قوانین زن ستیزی که آنها را محدود می‌کند و نگاه‌ها و رفتارهای جنسیت زده‌ای که آزارشان می‌دهد. با این همه زنان در مبارزات مسالمت آمیز خود در یک قرن گذشته بسیاری از موانع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را از پیش روی خود برداشتند و در بسیاری از کشورها همچنان برای رسیدن به حقوقی برابر با مردان به مبارزات مسالمت آمیزشان ادامه می دهند. در سال 1975 بود که سازمان ملل روز 8 مارس را روز جهانی زنان اعلام کرد. روزی برای تأکید بر لزوم حقوق برابر برای زنان بدون توجه به تقسیمات ملی، قومی، زبانی، فرهنگی، اقتصادی و یا سیاسی. اما آغاز این راه به 100 سال پیش از این تاریخ برمی گردد، زمانی که فعالیت جنبش‌های کارگری در اوائل قرن بیستم در آمریکای شمالی و در سراسر اروپا ظاهر شد و زنان کارگر خواهان حقوق مساوی خود بودند. امسال در 43 سال برگزاری روز جهانی زن، سازمان ملل بر تقدیر و حمایت از فعالان حقوق زنان تمرکز دارد، چرا که این فعالان زندگی زنان را در شهرها و روستاها تغییر می‌دهند. این سازمان می‌گوید زنان در مناطق روستایی نیروی کار کشاورزی محسوب می‌شوند، اما به دلیل وجود نابرابری و تبعیض عمیق جنسیتی در موقعیت نابرابر با مردان روستایی و حتی زنان شهری قرار دارند. علاوه بر این، روز جهانی زن در سال 2018 به موضوع آزار جنسی، خشونت و تبعیض علیه زنان هم نگاهی ویژه‌ای دارد. پویش‌هایی چون میتو و تایمز آپ که در آمریکا و سایر کشورها برای افشا و مقابله با آزار جنسی زنان راه افتاده است. 17 اسفند 1357 ایران شاهد بزرگترین تظاهرات زنان علیه اجباری شدن حجاب بود. حق آزادی و انتخاب پوشش تنها یکی از حقوقی است که از زنان ایران سلب شده. قوانین فعلی در ایران از چنان ابعادی در نقض حقوق زنان برخوردار است که در نیمه دهه 80 یکی از بزرگترین کمپین‌های اجتماعی در ایران برای رفع و لغو قوانین تبعیض‌آمیز شکل گرفت و با آنکه اغلب فعالان جنبش زنان در ایران مدتی بعد بازداشت و سرکوب شدند، اما جنبش زنان علیه حاکمیت فرهنگ مردسالار و قوانین تبعیض‌آمیز هر بار شکل تازه‌تری به خود می‌گیرد.
ما غرب موسیل که شاهد شدیدترین نبردها برای آزادی این شهر از تصرف گروه حکومت اسلامی بود همچنان ویرانه است. با این وجود برخی از اهالی در تلاش برای بازگرداندن زندگی به شهرشان بازگشت را به آوارگی ترجیح دادند. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
بخش غربی شهر موسیل، شهری که زمانی پایتخت خلافت خودخوانده گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش به شمار می آمد. شهری که 19 تیر ماه 1396 پس از چند ماه نبرد سنگین، نخست وزیر عراق آزادی کامل آن را از تصرف گروه داعش اعلام کرد. اکنون تقریبا یک دیوار سالم هم در این بخش از شهر باقی نمانده. مسجد تاریخی النوری، مسجدی که ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش خلافت خودخوانده خود را از آن اعلام کرد، اوضاعش از دیگر ساختمان‌های شهر بهتر نیست. نه خانه ای سالم مانده و نه مغازه‌ای. خالد از ساکنان محله نزدیک به مسجد النوری درباره آنچه برای محلهشان روی داد به رادیو فردا گفت:
اینجا یک کوچه بود، خانه مقابل مسجد است، در کنار آن هم تعدادی مغازه مواد غذایی و لوازم الکتریسیته بود. ساختمان به طور کامل منهدم شد. پشت ساختمان هم کارگاه آجیل بود. همه چیز نابود شد.
غرب شهر موسیل همچنان بوی خون می دهد. بقایای جنازه هایی که نیروهای عراقی می گویند از آن شبه نظامیان داعش است در جای جای شهر دیده می شود. با این وجود در منطقه ای تقریبا خالی از سکنه کسی هست که فریاد امید سر می دهد. حاتم، جوانی که همینجا در غرب موسیل آب نخود می فروشد.
حبیبی، احنا هنا اسان عندي عربانه مال حمص من اینجا گاری نخود آب فروشی دارم. درست است کسی نیست و هنوز مردم بر نگشتند، اما ما باید برگردیم. باید در بازگشت سهم داشته باشیم. باید زندگی را به قبل برگردانیم. اگر من رها کنم و دیگری رها کند، زندگی به اینجا باز نخواهد گشت و شهر هم بازسازی نخواهد شد. از شما و از همه مسئولین می‌خواهیم کمک کنید. ما فقط می‌خواهیم منطقه مثل سابق برگردد.
گاهی در بخشهایی از شهر حرکت اندک مردم دیده می شود. مردمی که می خواهند به خانه خود بازگردند و شهر خود را از نو بسازند تا شاید زندگی به این منطقه تاریخی جنگ زده و ویران بازگردد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
ممنون از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر امروز. اما مهمترین عناوین خبری امروز:
دونالد ترامپ درخواست رهبر کره شمالی برای دیدار را پذیرفت.
شماری از فعالان حقوق زنان در ایران در پی برگزاری تجمع روز جهانی زن بازداشت شدند.
رهبر جمهوری اسلامی معترضان به حجاب اجباری را فریب خورده دشمنان خواند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه درخواست رهبر کره شمالی برای دیدار مستقیم را پذیرفت. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، به نقل از مقامات رسمی کاخ سفید، آقای ترامپ زمان این دیدار را ماه می اردیبهشت ماه تعیین کرده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز پنجشنبه در نامه‌ای به دونالد ترامپ خواستار دیدار با او شد. در نامه رهبر کره شمالی که چونگ او یانگ مشاور امنیت ملی کره جنوبی در محوطه کاخ سفید در مقابل خبرنگاران آن را خواند، گفته شده که کره شمالی آزمایش‌های هسته‌ای خود را برای این ملاقات متوقف خواهد کرد. وی در این نامه هیچ اشاره‌ای به آزمایش‌های نظامی کره جنوبی و آمریکا نکرده است. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا در حساب توییترش با مثبت ارزیابی کردن مفاد این نامه تأکید کرد تحریم‌ها علیه کره شمالی تا دستیابی به یک توافق باقی خواهد ماند. روابط کره شمالی و آمریکا در ماه‌های گذشته به دلیل آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی و نیز تمرین‌های نظامی آمریکا و کره جنوبی پرتنش بوده، اما در هفته‌های اخیر دامنه تنش بین طرفین فروکش کرده است.
شماری از فعالان حقوق زنان در ایران روز پنجشنبه در پی تجمع در مقابل وزارت کار در تهران به مناسبت روز جهانی زن بازداشت شدند. گزارش ها حاکی است که این تجمع با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی و لباس شخصی ها به بازداشت های توأم با خشونت منجر شده است. برخی گزارش ها حاکی از آزادی تعدادی از این بازداشت شدگان در ساعات پایانی پنجشنبه است، اما گفته می شود تعداد بیشتری از بازداشت شدگان همچنان در بازداشتگاه نگهداری شدند. تعدادی از زنان نیز در مصروها با برداشتن روسری‌ها و خواندن سرودهای مصرهایی در دفاع از حقوق برابر زنان قرائت کردند. در روزهای گذشته فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی برای تجمع به مناسبت روز جهانی زن با هدف اعتراض به تبعیض علیه زنان و اصلاح قوانین نابرابر شغلی منتشر شده بود.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفت اعتراض‌هایی که در کشور به حجاب اجباری صورت می‌گیرد در نتیجه تبلیغات دشمنان و هزینه‌های سرسام‌آور آنان است. رهبر جمهوری اسلامی دخترانی را که اقدام به برداشتن روسری در خیابان‌ها کردند فریب خورده خوانده و نتیجه آن را کوچک و حقیر خواند.
این همه خرج، این همه زحمت، این همه فکر پشت سر این کاره. دارن تلاش میکنن، نتیجهش اینه که چهار نفر شاد و دختری تو گوشه کناری فریب بخورن یا انگیزه های گوناگونی پیدا کنن. بعضیشون هم ممکنه پول بگیرن. اون تلاش خلاصه میشه نتیجهش در این نتیجه کوچک حقیر.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی واکنش به اقدام دخترانی است که در هفته‌های گذشته در خیابان‌های تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران با برداشتن روسری به حجاب اجباری در کشور اعتراض کردند. آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش از آنچه طرح مسئله حجاب اجباری از دهان خواص نامید انتقاد کرد. در هفته‌های اخیر جدای از اعتراض‌های خیابانی، طیف گسترده‌ای از اقشار اجتماعی ایران مخالفت خود با حجاب اجباری را ابراز کردند. از سوی دیگر علی‌رغم بازداشت شماری از دختران معترض به حجاب اجباری از سوی پلیس، برخی دختران همچنان به برداشتن روسری‌های خود و انتشار تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی ادامه می‌دهند.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، آیت الله خامنه ای روز گذشته در نخستین موضع‌گیری پس از اعتراض‌ها به حجاب اجباری، این اعتراض‌ها رو نتیجه تبلیغات پرحجم دشمنان و هزینه‌های سرسام‌آور آنها برای اثرگذاری منفی بر مسئله حجاب خونده. برای گفتگو و تحلیل در این مورد همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، چه ارزیابی دارین شما از این واکنش رهبر جمهوری اسلامی به اعتراضات به حجاب اجباری؟
بله، صحبتایی که امروز آقای خامنه‌ای طرح کردن و به طور مشخص حجاب به طور مخالفت با حجاب اجباری رو محکوم کردن و بی حجابی رو معادل دونستن با حرام اجتماعی، نشانگر چند چیز هست. در وهله نخستشون میده برخلاف تلاشی که آقای خامنه‌ای کردن که این حرکت رو کوچیک بکنن، از واژه‌های توهین‌آمیزی استفاده کردن و سعی کردن رو تحقیر بکنن، اما اندازه و قدرت یعنی پیامدهای اجتماعی و سیاسی این حرکت آنقدر قوی بوده که اولا نفر اول حکومت رو وادار به موضع‌گیری کرده و همچنین اظهارات تندی که از سوی مقامات قوه قضاییه، فرماندهان سپاه، نیروی انتظامی و برخی از روحانیون مدافع نظام شاهد بودیم، همه اینها نشون میده که این حرکت به هر حال تأثیرات جدی داشته که باعث این واکنش ها شده و در اصل نگرانی رهبری جمهوری اسلامی از تأثیرات این حرکت و بزرگ شدن اون باعث شد که این حرفا رو بزنه. اما نگرانی اصلی تر آقای خامنه‌ای که در صحبتهاش مشهود بود این هست که بخشی از مقامات حکومتی و به خصوص جناح میانه رو، حالا هم دولت روحانی، نمایندگان اصلاح طلب مجلس، اینها هم در همسویی با جامعه مخالفتشون رو با حجاب اجباری و تحمیل سبک خاصی از پوشش به زنان اعلام میکنن و پیوند خوردن حرکتی که از یک پایه اون در جامعه هست و از حمایت بخش مسلط مردم برخوردار هست و از سوی دیگه، یعنی اکثریت جامعه برخوردار هست و از سوی دیگه جناح میانه روی حکومت همون به پیوندن و کار برای تداوم حجاب اجباری سخت میشه. و این هم باید در نظر بگیریم که مسئله حجاب برای جمهوری اسلامی فقط یک مسئله فرهنگی نیست که حالا در سایه تلاش برای هژمونی فرهنگی یا تحمیل سبک خاص فرهنگی مد نظر حکومت فقط مطرح باشه. حجاب یک نمادی هم تبدیل شده که عملا با مشروعیت سیاسی و حقوقی حکومت هم گره خورده. خب وقتی طبیعتا یه بخش زیادی از جامعه ایران به حجاب باور نداشته باشن و به حالی بی‌حجابیشون هم در عرصه عمومی برای همگان آشکار بشه، اون وقت طبیعتا دیگه اصل حکومت اسلامی و قوانین اسلامی، این که قوانین حتما باید شرع بنیاد باشن بر مبنای فقه شیعه امامی، اون هم زیر سوال میره.
فکر میکنین که این موضع آیت الله خامنه‌ای تأثیری هم بر رویکردهای آتی پلیسی و قضایی نسبت به اعتراضات به حجاب اجباری خواهد داشت؟
بله، به نظر من قطعا خواهد داشت. تلیهش هم امروز شاهد بودیم در برخورد مثلا شدید با جمعی از زنان که امروز بنا داشتن در مقابل ساختمان وزارت کار تجمع بکنن و ضمن گرامی داشت روز جهانی زن مطالبات و خواسته های خودشون رو هم برای دستیابی به حقوق برابر و شرایط انسانی اعلام بکنن. خب برخورد خیلی شدید بوده، ده ها نفر بازداشت شدن و یه حجم زیادی از نیروهای لباس شخصی در کنار نیروهای امنیتی حضور داشتن. به نظر میاد بعد از این حرفا برخوردهای قضایی و امنیتی با کسانی که بخوان با حجاب اجباری مخالفت بکنن افزایش پیدا میکنه.
خیلی ممنون علی افشاری. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم که تعدادی از تماس‌های تلفنی برخی از مخاطبان رادیو فردا رو در رابطه با موضوع همین گفتگو بشنویم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مقام معظم رهبری در مورد دختران خیابان انقلاب می‌فرمایند که این خلاف شرع است، این حرام است. آیا در مورد اینکه بانک‌ها تابلو بردن بالا، پول مردم رو گرفتن خوردن و جواب نمیدن، غیر شرعی و حرام نیست؟ زمین خاری، جنگل خاری، قطع درختان، کوه خاری، اینها خلاف شرع و حرام نیست؟ زدن مردم بیگناه به قصد کش به طوری که زیر ضربات جانشون از دست بدن، این قتل نفس و حرام نیست؟ چرا فقط در بعضی موارد خیلی زود ایشون حاضر یراقن و اظهار نظر میکنن؟
آقای سید علی خامنه‌ای، زنان حقیر نیستند. حقیر شما مزدوران هستید که کشورمان را به غارت بردید. حقیر شما مفخران هستید که حجاب را اجباری می دونید. حقیر شمایید که بویی از معرفت و انسانیت نبردید. حقیر اراذل و باش هایی هستند که به زور دارن حق ملت را پایمال می کنند.
جناب رهبر معظم سید علی خامنه ای می فرمایند که دشمن این همه هزینه کرده که 4 خانم روسریشو برداره. شما و اون رهبر قبلیت فقط تنها کاری که کردید یک مملکت زیبا رو به یغما بردید و به خاک سیاه نشوندید. خودتونم نشستید بر اون دل سیاه و باید به حال همه تون گریز.
این آقا رهبر دوم داعش امروز سخنرانی کرد و این دختران رو به اصطلاح به یه شکلی گناهکار و تحت تأثیر کشورهای غربی و عوامل خارجی قلمداد کرد. اما مسائل و مشکلاتی رو که خودشون به وجود آوردن هیچگاه از خودشون سوال نمی کنن و مسائلی مثل سعید چوسی و سعید مرتضوی و غیره و زادک رو کاملا محو می کنن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ادامه خبرها. 8 مارس روز جهانی زن، در کشورهای مختلف با برگزاری مراسم گوناگونی از جمله راهپیمایی، تجمع و گردهمایی‌های اعتراضی گرامی داشته شد. در اسپانیا علاوه بر برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف، گروهی از زنان در اعتراض به نابرابری‌های دستمزد و حقوق اعتصاب عمومی کردند. در پایتخت‌های فیلیپین، کره جنوبی و هند نیز تظاهرات پرشماری برگزار شد. شهر استانبول در ترکیه نیز شاهد تظاهرات 10,000 نفری بود. خواستهایی نظیر برابری، احترام و حقوق بیشتر از موارد مطرح شده در این تظاهرات بود. در شهر موسل در عراق که به تازگی از تصرف گروه حکومت اسلامی در آمده، 10,000 زن در یک مسابقه دو شرکت کردند. در کابل پایتخت افغانستان نیز تجمعی برای بزرگداشت روز جهانی زن برگزار شد که در آن حاضران خواستار توجه بیشتر دولت به آموزش و حقوق زنان و همچنین حفاظت از آنها در برابر خشونت شدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با امضای دستوری تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده را افزایش داد. بر اساس این دستور تعرفه واردات فولاد 25% و واردات آلومینیوم به آمریکا مشمول 10% افزایش می‌شود. کشورهای کانادا و مکزیک از این افزایش تعرفه مستثنا شدند. دونالد ترامپ این تصمیم را در راستای حمایت از تولیدات داخلی آمریکا دانست و با این همه گفت آمریکا آماده انجام مذاکره با کشورهای مختلف در کاهش تعرفه‌های اعمال شده است. پیش از این چین و اعضای اتحادیه اروپا گفتند اقدامات متقابل را در اعمال تعرفه بر کالاهای صادراتی آمریکا انجام خواهند داد.
رسیدیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 34 درجه بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز با ورود سامانه بارشی از شمال غرب کشور ابتدا در استان‌های واقع در شمال غرب و به تدریج در دامنه‌های غربی و مرکزی البرز بارش باران و وزش باد شدید در برخی مناطق رعد و برق و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می‌شود. همچنین با وزش باد شدید در عراق احتمال خیزش گرد و خاک و تأثیر آن در استان‌های شمال غرب تا جنوب غرب کشور وجود دارد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
هشتم مارس روز جهانی زن خجسته باد و به ویژه به زنان خیابان انقلاب، دختران خیابان انقلاب تبریک باد.
روز زن روز مبارکیه، یک مجموعه ای از فداکاری هایی که مادران و همسران دارن هست. من دست همه مادران رو میبوسم و برای همه همسران آرزوی خوشبختی میکنم.
در خصوص روز جهانی زن و اینکه چرا مقامات جمهوری اسلامی مخالفت میکنن با این روز و همچنین با پیشرفت زنان در امور اجتماعی و همچنین سیاسی و همچنین مدنی مخالفت میکنن، به خاطر این است که فکر و تفکرات این آخوندها و مقامات حکومتی به 1400 سال پیش برمیگردد و به همین جهت باید مردان و همچنین شوهران نیز پشت زنان خود بیستن برای برابری زن و مرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه درخواست رهبر کره شمالی برای دیدار مستقیم را پذیرفت. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN به نقل از مقامات رسمی کاخ سفید، آقای ترامپ زمان این دیدار را ماه می اردیبهشت ماه تعیین کرده است. شماری از فعالان حقوق زنان در ایران روز پنجشنبه در پی تجمع در مقابل وزارت کار در تهران به مناسبت روز جهانی زن بازداشت شدند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفت اعتراض هایی که در کشور به حجاب اجباری صورت می گیرد در نتیجه تبلیغات دشمنان و هزینه های سرسام آور آنان است. 8 مارس روز جهانی زن در کشورهای مختلف چون ترکیه، اسپانیا و عراق با برگزاری مراسم گوناگونی از جمله راهپیمایی، تجمع و گرد همایی های اعتراضی گرامی داشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه با امضای دستوری تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده را افزایش داد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه هر گونه مذاکره با آمریکا و اروپا در خصوص فعالیت‌های ایران در منطقه خاورمیانه را رد کرد. پزشکان بدون مرز اعلام کرد طی 2 هفته بیش از 1000 نفر در غوطه شرقی کشته شدند. پزشکان بدون مرز می‌گوید در این مدت دست کم 15 بیمارستان و مرکز خدمات درمانی از 20 مرکزی که این نهاد خدمات ارائه می‌کند هدف بمباران قرار گرفتند. 11 کشور عضو پیمان آسیا پاسیفیک شامل کانادا و ژاپن معاهده تجاری را بدون حضور ایالات متحده و در پاسخ به تعرفه‌های جدید این کشور و جنگ تجاری امضا کردند. خانواده رابرت لوینسون شهروند آمریکایی مفقود شده در ایران در 11 سالگرد ناپدید شدن او بار دیگر از دولت‌های ایران و آمریکا خواستند تا درباره سرنوشت او پاسخ دهند. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور ایران میگوید تجمعات اعتراضی دیما بسیار سریع و عموماً در شهرهای کوچک گسترش یافت و به گفته او خشونت در این اعتراضات بیش از همیشه بود. جمعی از چهره های ورزش کشتی ایران در نامی سرگشاده از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستند که مشکل به وجود آمده در مسئله رویارویی کشتیگیران ایرانی با اسرائیلی ها را حل کنند. نویسندگان نامه با بیان اینکه تمام سازمان‌های مسئول آنان را در این باره تنها گذاشتند، گفتند که در حال حاضر شرایط تغییر کرده و خطر محرومیت‌های مادام العمر کشتیگران ایران را تهدید می‌کند.
روز گذشته 8 ماه مارس روز جهانی زن نام گذاری شده بود. گزارش ببینیم از آوا اسفندیاری در این رابطه.
8 مارس روز جهانی زن امسال در ایران مصادف است با 17 اسفند. بسیاری از زنان در نقاط مختلف جهان و از جمله در ایران هر روز در خانه، خیابان، محل تحصیل یا کارشان با اشکال مختلف تبعیض و نادیده گرفتن حقوقشان مواجه هستند. دیوارها و سقف‌هایی برخواسته از تبعیض جنسیتی که جلوی مشارکت و ارتقایشان را می‌گیرد، قوانین زن ستیزی که آنها را محدود می‌کند و نگاه‌ها و رفتارهای جنسیت زده‌ای که آزارشان می‌دهد. با این همه، زنان در مبارزات مسالمت آمیز خود در یک قرن گذشته بسیاری از موانع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را از پیش روی خود برداشتند و در بسیاری از کشورها همچنان برای رسیدن به حقوقی برابر با مردان به مبارزات مسالمت آمیزشان ادامه می دهند. در سال 1975 بود که سازمان ملل روز 8 مارس را روز جهانی زنان اعلام کرد. روزی برای تأکید بر لزوم حقوق برابر برای زنان بدون توجه به تقسیمات ملی، قومی، زبانی، فرهنگی، اقتصادی و یا سیاسی. اما آغاز این راه به 100 سال پیش از این تاریخ برمی‌گردد، زمانی که فعالیت جنبش‌های کارگری در اوایل قرن 20 در آمریکای شمالی و در سراسر اروپا ظاهر شد و زنان کارگر خواهان حقوق مساوی خود بودند. امسال در 43 سال برگزاری روز جهانی زن، سازمان ملل بر تقدیر و حمایت از فعالان حقوق زنان تمرکز دارد، چرا که این فعالان زندگی زنان را در شهرها و روستاها تغییر می‌دهند. این سازمان می‌گوید زنان در مناطق روستایی نیروی کار کشاورزی محسوب می‌شوند، اما به دلیل وجود نابرابری و تبعیض عمیق جنسیتی در موقعیت نابرابر با مردان روستایی و حتی زنان شهری قرار دارند. علاوه بر این، روز جهانی زن در سال 2018 به موضوع آزار جنسی، خشونت و تبعیض علیه زنان هم نگاهی ویژه‌ای دارد. پویش هایی چون میتو و تایمز آپ که در آمریکا و سایر کشورها برای افشا و مقابله با آزار جنسی زنان راه افتاده است. 17 اسفند 1357 ایران شاهد بزرگترین تظاهرات زنان علیه اجباری شدن حجاب بود. حق آزادی و انتخاب پوشش تنها یکی از حقوقی است که از زنان ایران سلب شده. قوانین فعلی در ایران از چنان ابعادی در نقض حقوق زنان برخوردار است که در نیمه دهه 80 یکی از بزرگترین کمپین‌های اجتماعی در ایران برای رفع و لغو قوانین تبعیض‌آمیز شکل گرفت و با آنکه عقب فعالان جنبش زنان در ایران مدتی بعد بازداشت و سرکوب شدند، اما جنبش زنان علیه حاکمیت فرهنگ مردسالار و قوانین تبعیض‌آمیز هر بار شکل تازه‌تری به خود می‌گیرد.
خب نوبت میرسه به برنامه کلوزآپ، کاری از کیانوش فرید. این قسمت از این برنامه به اجازه طباطبایی، نقاش، مجسمه ساز، شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی اختصاص داره.
جازی طباطبایی از هنرمندان پیشگام معاصر بیشتر به خاطر مجسمه های آهنین و نوآوری هایش در مجسمه سازی شناخته شده است. او که کارش را با نقاشی شروع کرد و آن را تا پایان زندگی در کنار مجسمه سازی ادامه داد، در حوزه های متنوع از شعر و داستان نویسی گرفته تا نمایشنامه نویسی و کارگردانی تئاتر فعال بود. شازه طباطبایی در سال 1309 در تهران به دنیا آمد و در سال 1329 از هنرستان هنرپیشگی دیپلم گرفت و در سال 1333 در رشته کارگردانی و مبانی تئاتر دانشکده ادبیات ایران شاگرد اول شد و نمایش پیراهن ملوانی را به روی صحنه برد. جازه یک دهه پس از برپایی اولین نمایشگاه نقاشیش در سال 1129 که نقاشی هایی با سبک مینیاتور را در بر می گرفت، در سال 1339 دوره نقاشی را در دانشکده هنرهای زیبا به پایان رساند و اولین گالری ایران را به نام نگارخانه هنر جدید بنیان گذاشت. جازه طباطبایی بیشتر به خاطر فیگورها و مجسمه های خلق شده از قطعات فلزی اتومبیل ها، ماشین آلات و قطعات قراضه آهنی شناخته می شود. اما در حوزه نقاشی نیز باید او را از جمله پیشگامانی دانست که همچون شماری دیگر از نقاشانی که آثارشان را از اوایل دهه 30 به نمایش گذاشتند و بعدها به عنوان پایه‌گذاران مکتب سقاخانه شناخته شدند، در پی ارائه عناصر بومی و ملی ایرانی با شیوه های مدرن بوده.
فکر میکردم اگر هنر نباشه الان ما اینجا جمع نبودیم. اگه هنر نبود من این همه دوستان خوب رو نداشتم، این مجلس گرم وجود نداشت. خیلی خوشحالم قربون همه تو.
جازه طباطبایی که در سالهای آخر زندگیش بیشتر در اسپانیا به سر می‌برد، در 19 بهمن ماه سال 86 در سن 77 سالگی در بیمارستان درگذشت. کیانوش فرید، رادیو فردا.
بله، خب صبحانه با خبر امروز 18 اسفند ماه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. روز جمعه و آخر هفته بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. شاد و پر انرژی باشید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم.
من پروانه وحید منش با خبرها همچنان با شما خواهم بود.